بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شب زنده دار، تاریخ سوم بهمن ماه 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله تعالى على سيدنا و نبينا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح نافذة وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در این بود که از روایت 21 باب ششم روایت قرب الاسناد استفاده می شود که جعل حرمت برای رضایت به فعل غیر، به حرمتی که از به حرامی که از غیر صادر شده است، غیر ممکن است، محال است. بنابراین به این روایات داله بر حرمت رضایت به منکری که از دیگری صادر شده است نمیتوان تمسک کرد، دلالت میکنه بر یه امری که اون امر محال است. و وجه استحاله این بود که این روایات دلالت میکنه بر این که رضایت به فعل حرام حرام است. لازمه غیر منفک که این مطلب اگه جعل شده باشد این است که پس نیت و قصد حرام حرام باید باشه. نیت اگر حرام شد به حکم این روایت باید بر منوی عقاب بشود. عقاب بر منوی جور و ظلم است که لا یستر من الله تبارک و تعالی. پس جعل حرمت برای رضایت ینتهی الی ما هو محالون و ما ینتهی الی المحال محالون. چیزی که به محال منتهی و منجر می شود جعلش چیه؟ جعلش محال است. این اشکال خب به حمدالله حالا به اونم میرسیم. فعلا بر اساس این اولویتی که مفروغان ان هست در کلام شیخ اعظم و بزرگانی که مثل آقای آخون، مثل محقق همدانی، مثل محقق یزدی صاحب عروه، اینا که محشین مهمه رسائل هستن، به شیخ اشکال نکردن که این حرف درست نیست. همه اینا تسلم کردن، این اولویت را، این فحوا را تسلم کردن. حالا بر اساس این داریم صحبت میکنیم. پس بنابراین اگر این فحوا مسلم باشد قهرن به زمینه روایت 21 نتیجه این میشه که این محاله، این جعل جعل محالی است. دیگه اون وقت اون جمعایی که قبلا می‌کردیم که اون حمله بر تفضل بشه چه بشه بشه اینا همه به میره دیگه. اصلا این جعل، خود جعل حرمت بر رضایت به منکر صادر از غیر محال میشه، چون ینتهی و ینجر و یعول و الی امر محال. این اشکال تکلیف المحاله. اصلا این تکلیف محال است، ولی رضایت که محال نیست، قصد محال نیست. این صدور این تکلیف من الشارع محال است. چرا؟ برای اینکه ینجر رو به علل ظلم علل جور، تکلیفی که ینجر رو و ینتهی علل ظلم و جور لا یستر من الله تبارک و تعالی و یستحیل و صدور و منه تبارک و تعالی. این پس این مطلب خیلی مطلب مهم نیست که این حدیث 21. خب این حدیث 21 از نظر سند اگه اشکال داشت خب میگفتیم که حجت نیست این. ولیکن از نظر سند لا بأس بهی، چون عبدالله ابن جعفر همیری فی قرب الاسناد ان هارون ابن مسلم که ثقه است، ان مسعدت ابن صدقه که صدق ثقه است، ان جعفر ابن محمد علیه السلام قال. یه حرفای راجع به قرب الاسناد هست که قبلا گفتیم اون حرفا خیلی حرفای مهمی نیست و مخصوصا قرب الاسنادی که صاحب وسائل ازش نقل میکند. حالا این قرب الاسناد موجوده فسوق و بم به ایدینا، این کسی ممکنه درش مناقشه بکنه که ما سند به این نداریم، اما قرب الاسنادی که شیخ هور ازش نقل میکنه در وسائل، خب ایشون سند دارن و یا به یه بیان دیگر، از این جهت اشکال نداره. شیخ هنال استاد آنچه که صاحب وسائل از قرب الاسناد یا از مسائل علی ابن جعفر یا از محاسن برقی نقل بکند اونا رو معتبر میدونستن، اونایی که ایشون نقل نکرده ولی در این کتب باشه محل اشکال بود در نظر ایشون که مستند به این کتاب نداره. علی ایالن اینو قبلا بحث کردیم، مراجعه به اونجا میفرماد، برای این جهت دیگه معطل نمیشیم. اما اینجا مشکلی که ما داریم مشکل مضمونیه، که این مضمونی که در این حدیث شریف نقل شده است یه مضمونی است که تصدیق او مشکل، و در اثر اینکه مضمون یه مضمونی است که تصدیقش مشکله، تعبد به صدور و علی رغم اینکه سند ثقات هستند، علی رغم این نمیشه بگیم ادله حجیت این روایت رو میگیره. چرا؟ این مضمون اینه که یه ملازمه ای حضرت این مسعدت ابن صدقه حسب این روایت نقل میکنه از حضرت، این ملازمه یه ملازمه ایست که نه عقلا نه عقلا وجهی براش فهم نمیشه، نه عقلا و نه عقلا. بنابراین این که ایشون اشتباه کرده در تلقی مطلب از حضرت سلام الله علیه یه احتمال معتدون بیست که در این جور موارد اصالت و عدم الغفله و عدم اشکال در بین عقلا جاری نمیشه، چون ما وقتی ثقه حرفی میزنه خب میگیم تعمد در کس نداشته، انشاءالله غفلت هم نداشته، انشاءالله اشتباه هم نکرده، درست ضبط کرده، حرف رو درست تلقی کرده، برای ما داره نقل میکنه، اینا رو با اصول عقلایی درست میکنه. اما اگه یه جایی شواهد یه حرفای تو کلامه که این اصول عقلایی محرز العدم میشه یا احراز اجراء نداره، یا میدانیم عقلا همچین در این موارد همچین اصلی ندارن، یا شک داریم دارن یا ندارن در این موارد، یا حرف خیلی عجب غریبی کسی بیاد نقل بکنه از یک کسی که انسان خیلی مستبعد میشماره که اون این حرف رو زده باشه، یا با اون اصلا نمیسازه با اینکه اون گوینده این کلام باشه. اینجا میگن این آقا اشتباه میکنه، لابد این ناقل داره اشتباه میکنه، اصالت و عدم الغفله و امثال اینها درباره او جاری نمیشه. حالا مضمون این روایت منقول این چنینه: لو کانت نیات من اهل الفسق یؤخذ بها اهلها اذن لأخذ کل من نوزنا بزنا. اگر اینجور بود که نیات اهل فسق یؤخذ بها، اگه اینجوری بود باید اخذ میشد کل من نوزنا به چی؟ بزنا. چه ملزمه ده؟ که چون نیت زنا کرده، اگه بنا بود برای زنا مؤاخذه به نیت زنا مؤاخذه بشود، باید اخذ به خود زنا به اون عمل خارجی میشد، اون وقت بعد دنبالش بگیم این عمل خارجی که از او صادر نشده پس جور است، پس ظلم است اخذ به او. این چه ملازمه بینتون؟ نه ملازمه عقلیه وجود داره، اون فعلان و اون فعلان آخر، اون فعل جوانهیه، اون فعل جوارحیه. این چه ملازمه بین این دوتا هست تا بعد بخواد منجر بشه به این که بله اگر به اخذ به زنا بشود، زنایی که انجام نداده مثل قصاص قبل الجنایه میشه، کیفر دادن بدون انجام ما بهل کیفر میشه، پس این ظلم است و خلاف است و درست نیست. این اصل این ملازمه عقلی نیست، حتی اصل این ملازمه هم چی؟ عقلایی هم نیست. بین این دوتا و حتی شرعی هم نیست. یعنی شارع بخواد بیاد ملازمه شرعیه ای رو بین این دوتا جعل بکنه تا بعد از این که همچی جعل کردی بیاد چی بشه؟ بیاد اون وقت ظلم بشه. این مثل ضرورت به شرط محمول میشه که چون همچی کاری کردم ولو واقعیت عقلیه نداره، واقعیت عقلاییه نداره، من خودم بیام تعبدن جعلا این کارو بکنم که اگه من بخوام به این مؤاخذه بکنم باید به اونم مؤاخذه بکنم، حالا به اون مؤاخذه کردن میشه ظلم، پس به اینم نمیدونم. خب چرا همچی چیز رو باید جعل میکنی؟ چه ملزمی بر این جعل هست؟ پس بنابر این هیچ ما وجهی برای این ملازمه نمیبینیم. چون وجهی برای ملازمه نمیبینیم، پس صدور این کلام عن الامام علیه السلام برای ما ثابت نمیشه، علی رغم این که راوی ثقه است، بلکه اینجا میفهمیم که ممکنه برای ایشون در تلقی کلام چی شده باشه؟ در تلقی کلام اشتباهی رخ داده، درست تلقی نکرده کلام را. حالا تازه اگر این طرفش برای ما ثابت باشه که نساخ و کسایی که باز واسطه هستن این کتاب قرب الاسناد و اینا رو بالاخره یه عده نصب کردن، چه کردن؟ مثل اون امروز که نبوده که چاپ باشه، یه چاپخونه چاپ میکنه، بعد فرض کنید که خود مؤلف هم وجود داره میگه بله این درسته. این مستنسخین استنساخ میکردن، باید اونا هم ثقه باشن، اونا هم غلط استنساخ نکرده باشن. یه وقت میبینی چشمش به سطح بالا خورده یا سطح پایین خورده. خود ما هم من خودم برام پیش اومده گاهی یه حدیثی رو دارم مثلا از رو کافی مینویسم کنار همه، یه مرتبه چشم انسان به خط پایین میخوره، مال حدیث بعدیه یا یه حرف بعدیه، بعد که نگاه میکنه میبینه این خطای چشم شده. حتی در خود به خدمت شما ارسالت نقل شیخ طوسی در تهذیب و اینام گای پیش اومده که قرینه میشه برای اینکه بر شیخ همچین اشتباهی رخ داده که وقتی از منبعی که نقل میکرده این جمله مال مثلا روایت دیگری بوده که اومده تو این روایت، گاهی اینجور چیزا پیش میاد. پس بنابراین به خاطر این اشکال مضمونی بنابراین صدور این روایت اشکال پیدا میکنه. و انشاءتا و اگر بخوایم دست پایین بگیریم، خب میگیم ما مظنونمون اینه که این ملازمه درست نیست. حالا که ما نمیگیم مظنون، اول میگیم مسلم این ملازمه درک نمیکنیم. حالا فرضاً اینجور باشه که بگیم حالا احتیاط کنیم، بگیم مظنونمون اینه که درست نیست، بازم بنابر مبنای بزرگانی که میفرماین هر مضمونی که و هر اماره‌ای که ظن بر خلافش داشته باشیم حجت نیست، باز این اماره حجت نخواهد بود برای ما. بله؟ آره خلاف عقل میدونیم. ملازمه بودی. اگر بخوام به نیت عقص بکنن باید به منوی عقص بکنن. چرا؟ دو تا فعل جدای از هم ربطی به هم نداره. خب نمیرسه. خب شما بگه اشکال نکن. بعدش خودش داره که بولا یا حتی یفعلو، یعنی نیت رو جدا کرده، خودش داره نیت رو جدا میکنه. خود همین روایت در روایات متعدد نیت از جدا شده، انما الاعمالو بالنیات. بعد تو ادله بیان شده چرا گفتیم اعمالو بالنیات، گفتن چون امر قلبی ریا درش نیست، چه درش نیست، ولی عمل خارجی ممکنه ریا درش باشه. نه، در روایات اهل بیت هم نیت غیر از عمل خارجی است، نه اینکه نیت یعنی منوی. مجازن هر جور میگن نیت، مصدر مثلا در چی استعمال شده باشه یا صفت در بله؟ نه حالا فرض بکنم اونام ثقات هستن انشاءالله، درست صاحب وسائل داره نقل میکنه انشاءالله از نسخه ایست که درسته، اونا رو میگیم اوناش اشکال نمی کنه. ولی در مقام وقتی مضمون خراب باشه میگیم لا لا این همه این ثقات ها چه کار کردن، اشتباه کرد، مظلوم که نیستن. مثلا اگه مستنسخ بی سواد باشه فقط مغازه پول بگیره دیگه می نوشته، مطلب اصلا متوجه نبوده که چیه. بله. چون خودش خوبه، تو خودش خوبه، نه چون منویش خوبه.
نه
به رد نشه.
معمولا که نیت کارو بد بکنه، ما اینجا نمیگیم هم به نیت عقاب بده، چون نیت بد کرده اون حرام باشه، هم به منفی. این کلی چون یکی گرفتیم.
نه یکی نگرفتیم، معاذ الله، به من نسبت ندید، منم چه حرف نزدم. یکی نگرفت. نه گفتم این روایات داره، اون روایات که میفرماد اون روایات پنج شش گانه، میگفتیم اون روایات اطلاق مقامی داره، گفتیم مضمون اون روایات، کسی که به اون روایات مراجعه کنن میخواد حضرت بفرماد کسی که گناه ازش صادر نشده در خارج خیال راحت باشه، خیالش راحت باشه به این است که نه بر معنوی عذاب بشه نه بر نیت. بله فقط بر منوی عذاب نمیشه، ولی پای نیت سلابت میکنن میگیرن تو جهنم میفرستن، چه خیال راحت باشه. فلذا اون روایات چون در مقام اینه که میخواد بفرماد خدای متعال این رحمت رو فرموده، این عنایت رو فرموده بر ولد آدم که ولو شیطان اونجوری مسلطه برشون، اما خب تا انجام ندن این در این مقامه، یعنی دیگه گرفتاری ندارن. این مقام یه مقامی است که اقتضا میکنه که اگر منوی فقط عذاب نداشت ولی نیت عذاب داشت، گفته بشه که اقترار در ناس ایجاد نشود. از اون که نگفته و نفرموده که اون روایات خود نیت هم عذاب دارد، میفهمیم که نیت هم مثل منوی میمونه، همونجور که منویه عذاب نداره، نیتش هم دیگه عذاب و عقاب نداره. این بیانونه که یه چیزه، این بیان. اگر کسی بگه خیلی نه من قبول ندارم اطلاق مقامی رو، خب قبول نداره دیگه، این جواب من ساقط میشه از ذره اون. کدوم ملازمه رو؟ نه اصلا ملازمه نداره، به اصلا جواب ثواب بدن به اون منویش نداره. چه ملازمه داره؟ اب نداره، چون جعله، چون جهله. خدای متعال میتونه بگه بله تو که قصد کردی من همون ثوابی که برای منوی قرار دادم به شما هم میدم. چه اشکالی داره؟ برای مقابله
بفهمیم که وقتی در مثلا این شکلی در
سرگشت هم
اشکالی
نداره. آقای عزیز داره کاری میکنه که به استحاله عقلیه داره میرسونه، میفهمد ملازمه است، چون اگر بخواد اخذ به نیت بشود در سیئات، اگر بخواد اخذ به نیت بشود باید اخذ به منوی بشود، اخذ به منوی ظلم است و جور است و لایستر من الله تبارک و تعالی، پس اخذ به نیت هم لایستر. یه قیاس استثنایی داره تشکیل میده، ببینید یه قیاس، این روایت یه قیاس استثنایی داره تشکیل میده. میفرماد اگر اخذ به نیت بشود در باب سیئات باید اخذ به منوی هم بشود، ولکن الاخذ بالمنوی ظلم و جور، پس بنابراین اخذ به نیت هم نمی شود. این روایت داره یک قیاس استثنایی رو داره تشکیل میده، بیان ملازمه بین دو چیز، استثناء ملزوم پس استثناء لازم، که لازم پس وجود نداره، داره اینجور می فرماد این روایت. این مطلب میگیم چه ملازمه عقلیه بین این دوتا هست که بله دوتا فعل صادر میشه از انسان، یه فعل جوارحیه که عمل خارجی، یه فعل جوانحیه. افعال جوانهی مگر در شرع خودش مورد احکام واقع نشده؟ مگر قابل صدور از انسان نیست؟ اگر بنا باشه این واجب باشه یا حرام باشه، چه ربطی داره به اون فعل خارجی و منوی که اونم باید حرام باشه یا واجب باشه یا مؤاخذه برش بشه؟ و اگر این روایت بخواد بفرماید که اصلا امور جوانهی مثل قصد و نیت و اینا اصلا قابلیت حکم نداره، قابلیت مؤاخذه نداره، ولی اگر بخوان یه جایی بگن ما بر این مؤاخذه میکنیم، در واقع مقصودشون اینه که بر اون منوی مؤاخذه میکنه، چون این خودش قابلیت نداره. خب اینم باز مطلب تمامی نیست، چرا قابلیت نداره؟ خب یه فعل کمی که در شریعت داریم دیگه، چیزایی که مثلا ایمان، ایمان امر قلبی نیست، اون اعتقاد نباید داشته باشیم. حالا به قیامت، اعتقاد به قیامت واجبان، حالا جزء اصول دین هست یا نیست محل کلامه. آقای خویی جزء اصول دین میدونه که در کنار اعتقاد به مبدأ و نبوت و معاد هم باید ایمان داشته باشه و الا مسلمان نیست، ولی معروف بین فقها اینه که نه، اگه اون دوتا رو قبول داشته باشه، معاد رو منکر باشه، مسلمان هست. یعنی اقرار به اون جزء اسلام نیست، اقرار به اون جزء اسلام نیست. خب به خدمت شما عرض کردم که پس بنابراین امور جوانهی قابل تکلیف هست و حسابش با امور جوارحی دوتاست. این راجع به این من. مطلب دیگر که در اینجا وجود داره که حالا خیلی از آقایون هم به زبانی آوردند و برشون مشکل بود، همون ما تسلمه الشیخ و الاساتین هست که اونا گفتن اولویت داره، این مفهوم اولویت که بله اگر حرام باشه رضایت به منکر صادر من الغیر، اگه این حرام باشه به اولویت دلالت میکند که قصد منکر از خود شخص ولو منکر رو انجام داده این قصده هم باید حرام باشه. خب ده بگه این چه اولویتی ده؟ ما قبول نداریم این اولویت. توضیحش هم که من حالا یه پیازداغش هم اضافه کنم که میگه آقا آدم خودش چون محل چیه؟ به خدمت شما عرض شد که شهوات داره، شهوات نفسانی داره، از اون طرف هم که شیطان هست، شیطان هم که یجری مجرد دم فل انسان، هی وسوسه میکنه انسان رو. خب اینجا هی به ذهن انسان میاد که فلان امری که لذتی براش داره بالاخره یا حب ریاسته یا حب شهوات مختلفه، هی وادارش میکنه که دنبال اونا بره، قصد میکنه، حالا انجام ولی نمیده، یه مانعی پیش میاد یا بعد پشیمان میشه یا هرچی انجام نده. اینجا چون یه امریز کثیر الابتلاء و یک عاملهای قوی درونی مهم درش وجود داره، اینجا خدای متعال عفو کرد، حرام نکرد، با اینکه مقتضی حرام کردن بوده ولی به خاطر این کثرت ابتلاء و اینکه عاملهای قوی در اینجا وجود داره که النفس امارتون به سو، از اون طرف شیطان، لعزینن لهم ولعقوینهم، این عوامل اینجا وجود داره، خدای متعال فرموده ما قصد خودشون رو عفو کرد، عقاب نمیکن. اما اینکه راضی باشی به اینکه دیگری یه کاری انجام داده، کاری حرام انجام داده، این دیگه باید خیلی بدجنس باشه، یه خبث اضافی میخواد، برای اینکه نه برای لذت خودشه، نه خودش رئیس میشه، نه خودش لذت لذت‌های مختلف رو میبره. زید ابن ارقم یک کاری انجام داده منکری را، این آقا راضی است به کار او، این دیگه باید خیلی اینجا رو خدا میگه میفرماد که نه اینجا من نمیگذارم. و چون کثرت الابتلا نداره اینجا، ولی جاهایی هم البته علتش ممکنه این باشه که اون فعل اون دیگری منکر اون دیگری خودش انجام نمیده، ولی اون منکر که اون انجام بده یه منافعی به این میرسه. مثلا یه کسی از مزایق فرض کنید اسلام و احکام گذنسن مشکلش یه کاری بکنن که حکومت اسلامی معاذالله نباشه، کاری بتونیم بکنیم، مشروب فروشیمون آزاد باشه، قمارخونه هم باز باشه، نمیدونم کذا باشه کذا باشه، اگر از این خودش جرأت این کارو نداره که بیاد این کارو در عمل در خارج انجام بده، ولی اگه انجام دادن راضی از کارو. خب یه جایی اینجوری ممکنه بشه، اما اینا نادره، فلسفتون نادر است و این چنینیه، خدای متعال اونجا رو حرام میکنه، عفو نمیکنه و عقاب میفرماید. اما این جایی که قصد گناه از ناحیه خود شخص، چون اینجا عوامل مهم و قوی نفس که اماره به صورت وجود داره، از اون طرف شیطان است که لعقوینهم اجمعین و جری و یجری مجرد دم فل انسان، خدای متعال اینجا مینه خب با این کثرت ابتلا و این چه معاف میکنیم میبخشیم. بنابراین ملازمه نیست، اونو حرام میکنه، بالاولویه اینو حرام نمیکنه، به این بیان میشه گفت که بله نه. خب بفهم الان این آقا شروع کردن بفرشت بفهم همونه داریم اشکال میکنیم، میگیم چه ملازمه؟ بله اون قبول، اشکال بر این حدیث این شد که اون عبارتی که میفرد من رضی به فعل قومن که من عطاهو، مثل کسی که او را انجام داده است، شیخ فرمود این ملازمه دارد با اینکه قصد گناه هم از انسان حرام باشه، وان اینکه اون روایات میگفت قصد گناه حرام نیست و عقوبت ندارد، درست؟ فلزا میگفت معارضه با اون میکنه. حالا اینجا اشکال اینه، یه اشکال میکنن میگن آقا بین حرمت رضایت به فعل غیر حرام صادر عن الغیر با حرمت قصد گناه و نیت گناه ملازمه نداره. تا شما بعد بیاد بگید آقا معارضه میشه چه میشه چه میشه و این حرفا زده بشه که دو روز سه روز الان معطلش هستیم، هم معارضه با اون اخبار، هم معارضه با هم با حدیث 21 نسازه و امثال اینا، اصلا همچی چیزی نی. خانه از پای بست بیران است. شما یه فرضیه نادرستی رو مفروض گرفتید، بر اساس اون اومدید گفتید معارضه میشه، اصلا این دلالت اولویت و فهوا وجود نداره. به خاطر این توضیحاتی هم که دادم که دیگه حالا این اشکال رو یه مقداری بیشتر، خب این مطلبی است که گفتم. حالا شما مطلبتون چی بود؟
رضایت این فهمه رضایت از فعل غیر تحتیش میاد، این فعل غیر منظور شخص اون فعله که قائل رو هم قائلشه،
بله.
منظور نوع و جنسیه که میشون توسط من
نه راضی به فعل انجام شده بوده، همین راضی به فعل. بخیر بعد شما از صفت که اما دفاعا عن شیخ و اون بزرگان ممکنه اینجور بگیم که ما که میگیم فهوای اینجا مقصودمون ملازمه عقلیه فلسفیه نیست که شما بگید قابل تصویره، ما میتونیم بین این دوتا رو انفکاک قائل بشیم، بلکه مقصود ملازمه عرفیه است. و توضیح ملازمه عرفیه اینه که عرف میگه اگر یه مقننه میگه آقا اگه کسی به یه گناه صغیره راضی شد که از دیگری صادر شده، مثلا چه کار کرده؟ دفتر رفیقش اینجا بوده، ازدادش نگرفته، ورشته گوشته این طرف میخواسته بیشینه، ورشته گوشته این ور، یه جایی که میگه آقا این تصرف در مال غیر کرده بلا اذنه، شما اگه راضی به این کار هستی حرامه، عقوبت میشه. یک کسی بهش سلام کرده جواب نداده، خوشش نمیمد ازش، جوابش سلامشو نداد، شما به این راضی باشی، عقوبت داره، حرامه. یک کسی حرق لحیه یه بار کرده یا دو بار کرده، میگه خانمش میگه راضیم به حلق لحیه شوهرم چون خوشگلتر میشه، راضی هستم، میگه عقاب داره، گناه داره. خب اینا رو شارع میگه چون راضی هستی حرامه، مسئولیت داره، عقاب داره، اما اگه قصد کردی حتم کعبه رو عقاب نداره، گناه هم نداره. اگه قصد کردی قتل نبی رو حرام نیست، عقاب هم نمیشه. اگه قصد کردی افجع فجایع را ولی انجام ندادی، اون فقط چه کار کرده؟ یه دفعه حلقه لحیه کرده، شما راضی شدی، راضی هستی، عروسی بوده فلان بوده، راضی هستی که حالا اینجا بخواستی مثلا قشنگ باشه، این عقوبت داری. اما اگه قصد کردی قتل مؤمن را ولی انجام ندادی، فقط قصد بود، عقاب نمیشه، حرام هم نیست. اطلاق این که من رضیه به فعل قومن کانک من اتا او من رضیه به شیء کانک من اتا، این اطلاقش تمام این گناه ها رو میگیره به مراتب متشتته و مختلفه، صغائر و کبائر، اونم به انواع مختلفه ای که داره همه رو میگیره. آیا بین، حالا حرف شیخ اینه، آیا بین این جعل کسی که این قانون رو وضع میکنه میتونه اونجا بیاد بگه مطلقا قصد هر چیزی رو کردی ولو اش نه گناهان و اکبر کبائر بود، من اونجا نه حرامه نه عقاب داری نه استحقاق عقاب داری، هیچی نیست. این دوتا تو عرف با هم سازگاری نداره. عرف میگه نمیشه. اگه تو آدمی هستی یا مقننی هستی که اینجا رو راضی نیستی، قانون جعل میکنه میگه حرامه و بعدم کیفر میدی، شما یه مقنن نمیشه اونجا رو بگی. اینا یه سنخه، اگه قصدیه مال زمیره، هر دوش مال زمیره. پس بنابراین بله بله دارم میگم اون که از دیگری محقق شده، اون که از دیگری محقق شده، دیگری حد که او به من چه ربطی داره؟ این قصد حد کردن خودش داره میکنه، که قصد میکنه خودش حد که خدای متعال رو بکنه، خودش معصیت بکنه. اونم چه معصیتی؟ اونم معصیت قتل النبی، حطم الکعبه، از بین بردن بیضه اسلام، قتل مؤمن، نمیدونم زنا، معاذ الله، سرقت، چی اینا رو قصد بکنه. میگه آقا اینا هیچ اشکال نداره، تو قصد هر گناهی اینجوری بکنی، این لا به عصبهی نه حرامه نه عقاب داره، خدای متعالی کاری نمیکنه اینجا رو. وقت اونجا رو بگی که بله یه حلق لحیه شده، مؤاخذه میشی. نمیدونم یه دستی روی بدون اجازه پاپ گذاشتی رو زمین یه کسی رو برداشتی بدون اجازه اون، بله اونجا عقاب میشی. دیگری که راضی بود اون که عقاب میشه، دیگری هم که راضی بود به این که اون این کارو کرده، اون هم به صلابش میکشه، اما همچه آدمی رو نمیکشه. پس بنابراین اینم که شیخ فرموده و اون بزرگان هم دارن میفرمان اشکال نمیکنن برف شیخ، اینه که این حرف اینجور اگر اینجور تقریر کنیم، ولو تقریرش در کلمات این بزرگان نیامده، اما اگر نظر شریفشون به این باشه که به این تقریری باشه که عرض کردیم، این تقریر خالی از قوت نیست. و بقیه اونا باز دوتا مطلب که میخواستیم امروز تمام کنیم نشد. و صلی الله علیه و آله محمد.